ساعت 2 ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا. در این نیمروز دوشنبه 26 تیر ماه خواهیم پرداخت مفصل به دور تازه برخوردهای حاکمیت جمهوری اسلامی با زنان و دخترانی که مخالف حجاب اجباری هستند. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریمی اینجا در استودیو حضور داره. مهران.
ممنونم مهدی. سپاه پاسداران آذربایجان شرقی اعلام کرد یکی از اعضای بسیج که چند روز پیش در تبریز در جریان طرح موسوم به گشت‌های محل محور از سوی یک مهاجم مجروح شده بود جان باخت. اطلاعیه سپاه پاسداران از امیر حسین پور به عنوان اولین فردی که در گشت رضویون در تبریز کشته شد نام برده، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرده. گشت‌های رضویون نام طرحی که سال گذشته و در جریان اعتراضات سراسری راه اندازی شد و هدف از آن استقرار نیروهای بسیج در محلات شهری است. با وجود هشدارهای نهادها و فعالان محیط زیست، ابراهیم رئیسی روز دوشنبه سد چمشیر در استان کوهگیلویه و بویراحمد را افتتاح کرد. این سد در 25 کیلومتری گچساران و بر روی رودخانه زهره ساخته شده و به گفته ابراهیم رئیسی قرار است علاوه بر تامین آب هزاران هکتار زمین کشاورزی 170 مگاوات برق تولید کند. چندی پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که این سازمان نظر مخالف خود درباره آبگیری سد چمشیر را به صورت مکتوب به ابراهیم رئیسی اطلاع داده و تصمیم گیری در این باره بر عهده اوست. فعالان محیط زیست پیشتر درباره آثار منفی این سد، درباره شورتر شدن رودخانه زهره و از بین رفتن تمامی اراضی کشاورزی هشدار داده و درباره تکرار ماجرای سد گتوند هشدار داده بودند. همزمان با آغاز دوباره فعالیت گشت‌های ارشاد در خیابان‌های ایران، محمد باقر قالیباف اعلام کرد در خصوص حجاب و عفاف نیروی انتظامی ضابط است و نمی‌تواند حکم دهد یا جایی را پلمب کند.
نیروی انتظامی حکم نمی‌تونه صادر کنه، جایی را نمی‌تونه پلمب کنه، جایی را نمی‌تونه ببنده. این خلاف قانون اساسیه. قاضی باید تصمیم بگیره.
رئیس مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است و به محض آماده شدن و ارائه به صحن خارج از نوبت بررسی خواهد شد. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه درباره مسئله سازوکار نظارتی مجلس بر راه اندازی مجدد گشت‌های ارشاد گفت بعید به نظر می رسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه اندازی مجدد گشت های امنیت اخلاقی هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد. گشت ارشاد پیشتر از سوی اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا و برخی متحدان غرب به دلیل دست داشتن در سرکوب زنان و نقض حقوق بشر تحریم شده است. و دختر جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی محبوس در زندان جمهوری اسلامی، میگوید پدرش روز یکشنبه با خانواده خود تلفنی گفتگو کرده. غزاله شارمهد در حساب توییتری خود نوشت که بعد از 5 ماه برای اولین بار پدرش تماس تلفنی داشته. خانم شارمهد به صدای ضعیف پدر خود در این تماس اشاره کرده و نوشته او به شدت بیمار بود و بیش از 1000 روز در سلول انزوا با درد و وحشت تنها بوده است.
سپاسگزارم مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. اما بریم سراغ مجله نیمروزی. مفصل خواهیم پرداخت به دور تازه برخوردهای حاکمیت جمهوری اسلامی با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری. گفتگوی هم خواهید شنید با یک فعال مدنی در تهران در این رابطه. سری خواهیم زد به جنگ روسیه و اوکراین، جایی که امروز پل کریمه هدف حمله شناورهای بدون سرنشین قرار گرفت. ما برای اطلاع از جزئیات این ماجرا شنونده مجله نیمروزی باشید. و نگاهی خواهیم داشت به موج فزاینده گرمای هوا در نیمکره شمالی زمین که زندگی بسیاری را از آفریقا و اروپا گرفته تا کانادا و آمریکا مختل کرده. خب در خبرها هم شنیدی دور تازه فشارهای جمهوری اسلامی بر زنان و دختران بر سر رعایت حجاب اجباری آغاز شده. شامگاه یکشنبه سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده برای آنچه مقابله با بی‌حجابی خواند خبر داده بود. رسانه‌های ایران این اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی را به معنی بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها دانستند. برای صحبت بیشتر در این رابطه همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن. کیانوش سلام، اگه موافقی قبل از اینکه شروع بکنیم گفتگومون رو بشنویم بخشی از صحبت‌های سعید منتظر المهدی سخنگوی فراجا رو در این رابطه.
ناگزیر پلیس از ایام جاری با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور علاوه بر انجام سایر مأموریت‌های پلیسی با اون دسته از کسانی که متأسفانه توجهی به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف نداشتند و همچنان در هنجارشکنی خودشون اصرار دارند، ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.
سعید منتظرالمهدی بود سخنگوی فراجا. کیانوش، از یک طرف آقای سخنگو در مورد بازگشت گشت‌های خودرویی برای مقابله با بی‌حجابی صحبت می‌کنه و از سوی دیگه رسانه‌ها و مسئولان حاکمیت خبرهای متناقض منتشر و یا صحبت‌های متناقضی رو به زبون میارن. چه هست ماجرا؟
سلام به تو مهدی و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. کاملا درست میگی. اگه من بخوام یک نمایی از همین 24 ساعت گذشته بدم و تصویرش کنم همینه. یک جنگ روانی روزانه داریم ما بر سر حجاب میان حکومت و زنان دختران ایرانی و حتی جنگی میان خود مقامات حکومت. همینطور که ما صدای ایشون رو شنیدیم و ایشون تهدید میکنه و صحبت از این میکنه که با خانومهای بی حجاب به قول ایشون و پوشش که پوشش اختیاری رو انتخاب کردن بهشون پرونده قضایی میدن و با پرونده اینها رو به قوه قضاییه ارجاع خواهند داد، همزمان ما امروز ما کنارش داریم واکنش خبرگزاری های چون تصمیم و روزنامه جوان وابسته به سپاه و حکومت رو که اونها در واقع بازگشت گشت ارشاد رو برخلاف صحبت های دیشب سخنگوی فراجا انکار میکنن، حتی تیتر زدن که منهای گشت ارشاد به خیابان ها بر نمیگردن، حتی ادعا میکنن که اگر فیلمی رو دیدید بدونید ساختگیست یا آرشیویست که با هدفهای خاص منتشر شده. اما واقعیتش اینه که اینها گزارش های کنارش ما گزارش های میدانی رو داریم، ویدیوهایی که داره در شبکه های اجتماعی پخش میشه. آخرین نمونهش همین شامگاه یکشنبه 25 تیر در رشت بر اساس ویدیوهایی که بیرون اومده ما داریم میبینیم برخورد نیروهای حکومتی با سه خانم به خاطر پوشش اختیاری که میخوان اینها رو دستگیر کنن، مردم میان وسط و درگیری بالا میگیره. جو تشنج آمیزی هست در میدان شهرداری رشت به خاطر مقاومت.
همه اینا در حالیه که روزنامه جوان و یا سایت تسنیم این ویدیوها رو جعلی و ساختگی عنوان میکنن.
دقیقا اشاره کردم من بهش، واقعا اینها رو جعلی میگن و انکارش میکنن و این درگیری ها همچنان ادامه داره. من بگم استقرار دوباره گشت ارشاد امروز در حالی صورت گرفته و به طور رسمی داره ازش صحبت میشه، همونطور که سخنگوی فراجا گفت که ما میدونیم بعد از داستان مهسا امینی که به خاطر بی‌حجابی به گفته آنها یا بدحجابی توسط ماموران گشت ارشاد گرفته شد و در همون بازداشت جان خودش رو از دست داد، دادستان کل کشور اومد خبر از تأسیسی گشت ارشاد داد و گفت گشت ارشاد از همون جایی که در گذشته تأسیس شده از همونجا تعطیل میشه. بسیاری این رو فعال نیک گرفتن، اما الان واکنش ها و تحلیل ها این هست که با نزدیک شدن به سال مرگ مهسا امینی، به سال در واقع سال کشته شدن او، در واقع جمهوری اسلامی دچار یک سردرگمی شده و داره رفتارهای متناقض رو از خودش نشون میده.
و کیانوش علاوه بر برخوردهای خیابانی دوباره شاهد نوع دیگری از برخوردها هستیم از سوی حاکمیت با اونچه که در فضای مجازی میگذره در مقوله حجاب اجباری، در این رابطه هم برامون میگیم.
دقیقاً همزمان و به طور موازی ما داریم دور تازه‌ای از برخوردها رو در فضای مجازی می‌بینیم. محمد صادقی بازیگر سریال تلویزیونی نمونه‌ای هست که یک شنبه 25 تیر در پخش زنده اینستاگرامش داشت از گشت ارشاد صحبت می‌کرد، از حجاب صحبت می‌کرد و اینها رو مورد انتقاد قرار می‌داد. همون لحظه ماموران حکومتی به خونه‌اش یورش بردن، تونست اون لحظات رو ثبت کنه. شیوه بازداشتش الان در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های گسترده روبرو شده. بسیاری نوشتن که این ویدیو شاهدی است بر اینکه چقدر امنیت و حریم خصوصی اشخاص در جمهوری اسلامی هر روز مورد تهدید قرار میگیره. فقط این نیست، همزمان همین امروز دوشنبه روزنامه همشهری تیتر زده، عنوان زده سلیبریتی درمانی یا نسخه قاضی، ادعا میکنه که سلیبریتی هایی که با پوشش اختیاری رو انتخاب کردن و در خیابان ها تردد میکنن به بیماری دو قطبی مبتلا هستن.
بله.
یکی نمونه ها بسیار، فقط کوتاه بگم همزمان با همه این برخوردها آنچه ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم اینه که زنان و دختران ایرانی میگن دیگه یک قدم به عقب بر نمی‌گردن.
سپاسگزارم ازت کیانوش فرید. اما در همین رابطه گفتگویی داشتم با لیلا میرغفاری، فعال مدنی ساکن تهران، و از او درباره وضعیت این روزهای شهر تهران، فضای شهر تهران، زنان و دختران مخالف با حجاب اجباری و دور تازه مقابله حاکمیت با این مسئله پرسیدم.
وضعیت خوبی نیست برای ما، به هر حال یه سری مشکلات واقعا ذهنی و روحی برای ما ایجاد میکنه، استرس ها هستش، فکرمون مشغوله، فکر خانواده ها مشغول میشه، به لحاظ اینکه وقتی ما میخواییم از خونه خارج بشیم، وارد اجتماع بشیم، وارد جامعه بشیم، بیایم تو خیابون، هر لحظه ممکنه در مسیری رفت آمد کنیم که گشت های ارشاد اونجا رفت آمد دارن یا جز ساکن شدن برای دستگیری.
خب الان یا در روزهای اخیر حضور گشت ارشاد در سطح شهر به چه صورت هست؟ آیا مثل سابق هست یا اینکه هنوز گسترده نشده مثل تابستان سال گذشته به عنوان مثال؟
من هنوز زیاد ندیدم مثل سابق. اصلا ما می رفتیم تو خیابون، اینا خودروی مثلا مستبر داشتن، خودروی داشتن که در حال حرکت بود تو خیابون. الان من زیاد اینجوری ندیدم، هنوز خودشون به نظر من جرئت نکردم مثل سابق وارد شن، ولی هستم بیشتر مردین اصلی رو پوشش میدن و خب ایجاد رو با وحشت دیگه. واقعا الان با این وضعیت تورم، با این وضعیت مسکن، گوشت کیلو 600 هزار تومان، اجاره خونه های 10 میلیونی، 8 میلیونی، 12 میلیونی، بیکاری، کودکان کار تو دلتون بخواد زیاده، مردم واقعا روحی خوبی ندارن. چجوری مثلا میخوان این رو تحمل کنن؟ نمیکنن. همینا باعث میشه دوباره بین مردم و حکومت دوباره درگیری ایجاد بشه.
در این بین موضع خانواده ها چه هست در مورد انتخاب نوع پوشش دختران و حضور اونها در جامعه با پوشش انتخابی؟
خانواده ها این نگرانی رو دارن که بچه هاشون میرن بیرون، آیا سالم برمیگردن؟ اتفاقی براشون میافته، دستگیر میشن. خب دستگیری هایی که توسط ارشاد باشه زندان اوین منتقل نمیشن، توی تهران رو من میگم عرض میکنم منتقل میشن به زندان قرچک. بین زندانی های عمومی باید باشن و خب شرط اونجا خیلی سخته. خب اینا آزاردهنده است که خانواده ها خب نگرانن که بچه هاشون برمیگردن یا به سرنوشت مهسا امینی دچار میشن.
و خانم میرغفاری، بازداشت توسط گشت ارشاد چگونه است؟ خودتون چه تجربه ای داشتید در این زمینه؟
گشت های ارشاد واقعا خشونت طلبن، واقعا سرکوبگرن، اصلا هیچ انسانیتی ندارن، بسیار خشمگین هست بازداشت هاشون، توهین میکنن، تحقیر میکنن، ضرب و جرح میکنن، ضرب و شتم میکنن. واقعا من چند بار توسط گشت ارشاد بازداشت شدم، خیلی آزاردهنده است. یعنی بازداشته که سپاه میکنه یا خود وزارت اطلاعات میکنه، آزارش اصلا قابل، یعنی آزاری که گشت ارشاد داره با اونا قابل مقایسه نیست. گشت ارشاد واقعا آموزش داده برای وحشیگری، برای آزار، واقعا در حدی که طرف کشته بشه مثلا مهسا امینی و هیچ ابایی نداره، هیچ ترسی نداره.
خانم میرغفاری، موضع شما به عنوان یک زن که اعتقاد دارین به پوشش اختیاری چه هست در مورد این فشارهایی که بر زنان و دختران در جامعه ایران وارد میشه؟
ببینید، دخترای ما، زنان ما آگاهانه دارن مبارزه میکنن و میدونن که و این مسیر دیگه برای ما برگشتی نداره، ما به عقب بر نمیگردیم و جوابمونم نه هست به اینکه میخوان به اجبار حجاب سر ما بکنن. این قدم بزرگیه که برداشتیم برای رسیدن به خواسته های دیگمون و هیچ وقت به عقب بر نمیگردیم.
لیلا میرغفاری بود، فعال مدنی ساکن تهران، در رابطه با وضعیت این روزهای شهر تهران و حضور زنان و دختران مخالف حجاب اجباری و برخوردهای حاکمیت. از شما شنوندگان رادیو فردا هم درخواست میکنم که با این رسانه تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو از فضای این روزهای خیابانها در ایران در مورد حجاب، برخوردهای حاکمیت و حضور زنان و دختران مخالف حجاب اجباری با ما به اشتراک بذارید. شماره واتساپ رادیو فردا 00420-725-970-000، شناسه تلگرام ما @فرداگرام و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا 00420-2211-2113.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت،
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. کمی از فضای ایران فاصله بگیریم، بریم سراغ دیگر کشورها. در ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، بامداد دوشنبه پل کریمه هدف حمله شناورهای بدون سرنشین قرار گرفت و آسیب دید. اوکراین تلویحاً دست داشتن در این حمله رو تایید کرده. روسیه اما این حمله رو اقدام تروریستی خونده و بدون ارائه شواهد آمریکا و بریتانیا رو به مشارکت در برنامه‌ریزی اون متهم کرده. بشنوید جزئیات بیشتر رو در گزارشی از آنا رایسکایا.
روسیه اعلام کرد پل کریمه بر اثر یک اقدام تروریستی صدمه دید. بر اساس بیانیه کمیته ضد تروریستی روسیه، حدود ساعت 3 بامداد دوشنبه دو شناور بدون سرنشین از طرف اوکراین پرتاب و باعث انفجار در این پل شد. بر اثر این حمله بخش جاده‌ای پل آسیب دیده، اما مسیر راه آهن و پایه‌های آن سالم مانده. اعلام شده در خودرویی که هنگام حمله از این پل عبور می‌کرد، دو نفر کشته شدند. همچنین یک دختر 14 ساله به بیمارستان منتقل شده، اما جان او در خطر نیست. مسئولین روس میگویند تعمیر پل کریمه حدود یک ماه طول میکشد و طی این مدت خودروهای مسافرتی با کشتیهای باری و ماشینهای بزرگ از طریق دالان زمینی که از مناطق اشغال شده اوکراین میگذرد عبور خواهند کرد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه ادعا کرد نهادهای اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا در برنامه‌ریزی حمله اوکراین به پل کرم مشارکت داشتند. هیچ شواهدی در این رابطه ارائه نشده، اما این اتهام کاملا در راستای پیام‌های تبلیغاتی حکومت روسیه است که اوکراین را بازیچه دست غرب و خود را قربانی توطئه غرب می‌خواند. همزمان رسانه‌های اوکراینی به نقل از منابع خود نوشتند تخریب پلی که از مسیرهای اصلی پشتیبانی نظامیان روس در جبهه‌های اوکراین به شمار می‌رود، اقدام مشترک سازمان امنیت ملی و نیروی دریایی اوکراین است. آرتیوم دیختیرنکا، سخنگوی سازمان امنیت اوکراین، بدون اینکه دست داشتن در این حمله را علناً تایید کند، گفت پس از پایان جنگ تمام جزئیات علنی می‌شود. او با تأکید بر اینکه اوکراین در چارچوب مقررات بین المللی و قوانین جنگ عمل میکند گفت شاهد آن هستیم چگونه یکی دیگر از نمادهای رژیم پوتین بر اثر جنگ صدمه دید. روسیه در سالهای 2018-2019 با ندیده گرفتن قوانین بین الملل و وضعیت زیست محیطی منطقه این پل را احداث کرد. اوکراین همواره روسیه را متهم کرده که هدف اصلیش نه ارتباط با کرمه اشغالی بلکه اعمال کنترل بر کشتیرانی در دریای آزوف است. در پاییز گذشته این پل برای نخستین بار هدف حمله قرار گرفته بود. در واکنش روسیه طی بزرگترین حمله از آغاز جنگ، ده ها موشک و پهپاد انتحاری ساخت ایران را به اماکن مسکونی وزیر ساخت کلیدی غیر نظامی در سراسر اوکراین پرتاب کرد. در نخستین واکنش به حمله مجدد، مقامات روس بار دیگر اوکراین را به پیامدهای سخت تهدید کردند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت، رئیس جمهور روسیه عصر دوشنبه در این رابطه به مقامات زیربط رایزنی خواهد کرد. دمیتری پالانسکی، قائم مقام سفیر روسیه در سازمان ملل گفت، اقدامات اندیشیده ایم تا شورای امنیت که امروز درباره اوکراین تشکیل جلسه می دهد، شگفت زده شود. دوشنبه مهلت توافق قلات که امنیت غذایی ده ها میلیون نفر به اجرای آن وابسته است و با میانجیگری سازمان ملل حاصل شده بود به پایان رسید. روسیه اعلام کرد حاضر به تمدید این توافق نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نیمکره شمالی زمین همچنان با موج فزاینده گرمای هوا روبروست و زندگی بسیاری در شمال آفریقا، جنوب اروپا و بخشهایی از کانادا و آمریکا مختل شده. هواشناسان پیش‌بینی می‌کنند که رکورد تاریخی دمای هوا در اروپا احتمالاً در این هفته شکسته خواهد شد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
همزمان با هشدار کارشناسان هواشناسی در روز یکشنبه 25 تیر در رابطه با رسیدن دمای جنوب اروپا به بالاترین حد خود در روزهای آتی، ایتالیا بابت گرم شدن هوا در 16 شهر خود وضعیت قرمز اعلام کرد. کشورهای اسپانیا، ایتالیا و یونان در چند روز گذشته نیز گرمای سوزانی را تجربه کردند که کشاورزی را در آنها به نابودی کشانده است. در این حال جریان هوای گرم جدیدی که نامش را از اسطوره یونانی خارون فرمانده مردگان گرفته در روز یکشنبه از جانب شمال آفریقا به این منطقه رسیده و میتواند در روزهای آتی در همین هفته در بخشهایی از ایتالیا دمای هوا را به بالاتر از 45 درجه سانتیگراد برساند. اوراتسیو شیلاچی، وزیر بهداشت دولت ایتالیا، نیز گفته است مردم باید حین بازدید از بناهای باستانی مشهور شهر روم مراقب خودشان باشند. پیشتر و در روز جمعه مسئولان در آتن پایتخت یونان مجبور شدند برای جلوگیری از گرمازدگی گردشگران مجموعه باستانی آکروپولیس را تعطیل کنند. پیشبینی‌های هواشناسی در اسپانیا نیز از احتمال آتش سوزی در جنگل‌ها به دلیل گرم شدن هوا خبر می‌دهد. در این پیشبینی‌ها همچنین این احتمال مطرح شده است که مردم اسپانیا در شب‌های آینده نتوانند به سادگی به خواب بروند، چرا که بعید به نظر می‌رسد که دما حتی در شب نیز به زیر 25 درجه سانتیگراد کاهش پیدا کند. موج هوای گرم در اسپانیا از روز دوشنبه شدت می‌یابد و دما در دره گوادالکویر در حوالی شهر سویل واقع در جنوب این کشور به 44 درجه سانتیگراد خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود که رکورد بالاترین دمای اروپا که 48.8 درجه سانتیگراد بوده و دو سال پیش در منطقه سیسیل به ثبت رسیده است، در روزهای آینده شکسته شود. همزمان کانادا نیز با بدترین فصل حریق موسمی خود در تاریخ معاصر روبروست و توده هوای گرم در جنوب غرب آمریکا زندگی بیش از 110 میلیون نفر را در این کشور تحت تأثیر خود قرار داده است.
خب شنیدید در مورد گرمای فزاینده هوا در بسیاری از شهرهای جهان از جمله همینجا در اروپا. من تو این فاصله داشتم دمای هوا رو چک میکردم، دیدم در جمهوری چک 27 درجه است، اما در تهران 35 درجه و در آبادان 49 درجه و اهواز 48 درجه. بالاترین میزان دمای هوا در اروپا همونطور که در گزارش هندی 48 درجه بود، اونم در حالی که همکنون هموطنان ما در آبادان و اهواز با همین دمای هوا دارن دست و پنجه نرم میکنن. بریم سراغ خبرهای ورزشی، همراه بشیم با همکارم سعید پیرمحمویی که از قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران در جهان و نایب قهرمانی دختران زیر 16 سال ایران در بسکتبال قهرمانی آسیا برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی والیبال جوانان ایران قهرمان جهان شد. ایران و ایتالیا در فینال رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان مقابل هم قرار گرفتن و ایران در یک بازی جذاب 3-2 برنده شد و روی سکوی اول جهان قرار گرفت. ایران ست اول رو 25-21 از آن خودش کرد، اما ایتالیا که خولیو ولاسکو سرمربی سابق ایران رو به عنوان مدیر فنی در اختیار داشت، در ست‌های دوم و سوم بازی بهتری به نمایش گذاشت و با نتایج مشابه 25-23 پیروز شد. والیبالیست‌های جوان ایران که پیش از این و در 7 بازی گذشته هیچ شکست نداشتن، از ست چهارم به بازی برگشتن و با ارائه یک بازی کاملا برتر و جذاب 25-16 پیروز شدن تا کار به ست پنجم کشیده شه. در ست پنجم اما ایران یکی از بهترین و جذابترین نمایش‌هایی که در طول این مسابقات داشت رو به نمایش گذاشت و 15-9 پیروز شد. به این ترتیب شاگردان غلامرضا مؤمنی مقدم با 8 برد متوالی قهرمان 22مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان شدند، رقابت‌هایی که به میزبانی منامه در بحرین برگزار می‌شد. در پایان این مسابقات امیر محمد گلزاده به عنوان ارزشمندترین بازیکن این دوره از رقابت‌ها انتخاب شد و جایزه بهترین پاسور جوانان جهان هم به ارشیا بهنژاد تعلق گرفت. مبین نصری هم بهترین مهاجم قدرتی زن این دوره از رقابت‌ها شد. تیم ملی بسکتبال دختران زیر 16 سال ایران نایب قهرمان مسابقات کاپ آسیا شد. دختران ایران که با رسیدن به فینال این رقابت‌ها تاریخ سازی کرده بودند، در بازی فینال مقابل فیلیپین به میدان رفتند و 83-60 شکست خوردند و نایب قهرمان رقابت‌های دیویژن بی کاپ آسیا شدند. یاسین خسروی به مدال طلای رقابت‌های پارادو و میدانی قهرمانی جهان رسید. سلمانی در پرتاب وزنه با رکورد 16 متر و 1 ضمن شکستن رکورد جهان مدال طلا را به دست آورد و سهمیه پارالمپیک پاریس را کسب کرد. حسین حسینی دروازه‌بان و کاپیتان فصل گذشته تیم فوتبال استقلال قراردادش رو برای مدت 2 فصل با آبی پوشان تمدید کرد. رسانه رسمی باشگاه استقلال با اعلام این خبر نوشته دروازه‌بان ملی پوش قرارداد سفید امضا کرد. صحبت‌های حسینی بعد از تمدید قرارداد با استقلال رو بشنویم.
خیلی خوشحالم که دوباره افتخار داشتم در خدمت باشگاه بزرگ استقلال باشم. خب بالاخره استقلال خونه منه. من قبلا هم گفتم، حالا توی شرایط خیلی خوبم گفتم که توی تیم‌های دیگه نمی‌تونم بازی کنم و حالا توی مدتم بالاخره شرایط خاص برای من بود، ولی دوست داشتم تصمیم دیگه بگیرم و توی تیم دیگه بازیم دنبال بکنم.
کارلوس آلکاراز تنیسور 20 ساله اسپانیایی قهرمان تنیس گرند اسلم ویمبلدون شد و با حک نام خودش بر جام قهرمانی به سلطه 20 ساله راجر فدرر، رافائل نادال، نوواک جوکوویچ و اندی ماری پایان داد. در فینال این رقابت‌ها آلکاراز به مصاف نوواک جوکوویچ رفت و در یک بازی فوق‌العاده تماشایی 3-2 برنده شد. نوواک جوکوویچ ست اول رو 6-1 از آن خودش کرد. در ست دوم و سوم آلکاراز برنده شد. ست چهارم جوکو بازی رو 2-2 مساوی کرد و در ست پنجم آلکاراز پیروز و قهرمان شد. باشگاه فوتبال اینتر میامی از لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینیش رو نمایی کرد. در حضور بیش از 20 هزار هوادار پیراهن شماره 10 به مسی داده شد. همچنین در این مراسم از سرجیو بوسکتس همتیمی مسی در بارسلونا و حالا در اینتر میامی هم رو نمایی شد. هر دوی این بازیکنان تا سال 2025 با تیم آمریکایی قرارداد دارند. دیوید بکام یکی از شرکای باشگاه اینتر میامی هم انتقال مسی از پاریس سن ژرمن به این تیم رو رویایی که به حقیقت پیوسته توصیف کرد. قهرمان جام جهانی تابستان امسال و پس از 2 سال به عنوان بازیکن آزاد از پاریس سن ژرمن جدا شد و به اینتر میامی رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب این هم از خبرهای ورزشی. به دقایق پایانی مجله نیمروزی نزدیک میشیم. عمده برنامه نیمروزی امروز دوشنبه اختصاص داشت به ماجرای دور تازه برخوردهای حاکمیت جمهوری اسلامی با مسئله حجاب اجباری در ایران. در همین رابطه خبری عجیب اما واقعی توجه همو جلب کرد و روی وبسایت رادیو فردا، اون هم در رابطه با لغو یک کنسرت در تهران به دلیل زنانه بودن صدای خواننده مرد هست. بهمن بابازاده روزنامه‌نگار حوزه موسیقی پستی گذاشته در حساب کاربریش در توییتر و در این رابطه نوشته آقای بابازاده اعلام کرده که دومین شب کنسرت مجید سالار خواننده موسیقی بندرعباسی به دلیل زنانه بودن صدای خواننده و بی‌حجابی حاضرین در سالن از سوی مدیران فرهنگ سرای نیاوران در تهران لغو شده. یک بار دیگه ازتون درخواست میکنم از شما شنوندگان رادیو فردا که با این رسانه تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو از فضای این روزهای خیابانها در ایران در رابطه با حجاب اجباری با ما در میون بذارید. 00420725970000 شماره واتساپ رادیو فرداست و همچنین @فرداگرام شناسه تلگرام ما. وقت بخیر.